دایان فینستین، سناتور دموکرات آمریکایی در سال 1386 پس از دیدار با محمد جواد ظریف که آن روزها نماینده ایران در سازمان ملل بود، به روزنامه واشنگتن پست گفته بود که ظریف را شخصیتی مثبت و منطقی یافته است. آقای ظریف در آن روزها کم کم آماده می‌شد تا پس از سالها اقامت در آمریکا به ایران بازگردد و به همین مناسبت میهمان این مراسم و آن نشست برای خداحافظی با دوستانی بود که در سالهای اقامت در آمریکا برای خود دست و پا کرده بود. دیمیتری زیمز، رئیس وقت مرکز نیکسون، نیز ظریف را سخنگوی قوی برای ایران توصیف کرده و گفته بود ظریف را باید با آناتولی دوبرنین، سفیر افسانه‌ای اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کرد که در طول جنگ سرد نزدیک به یک ربع قرن در آمریکا بود. محمد جواد ظریف در پایان سومین دوره نظرخواهی از مخاطبان رادیو فردا چهره خبرساز سال 92 شده است. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه 55 ساله دولت 11 در نظر دیگر دیپلمات‌ها چگونه وزیر و چگونه دیپلماتی است؟ منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی در کالج بنینگتون آمریکاست. او در دولت موقت مهدی بازرگان پس از انقلاب سال 57 مشاور ابراهیم یزدی وزیر خارجه وقت ایران شد و آنگونه که خود میگوید نزدیک به 4 ماه به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل فعالیت کرد. همان پستی که سالها بعد محمد جواد ظریف بر کرسی آن تکیه زد. سراغ آقای فرهنگ میروم تا از او که دانش و تجربه کار دیپلماتیک را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده درباره ظریف بپرسم.
ما در اینجا باید یک تفکیکی بین آقای ظریف و یا هر دیپلمات ایرانی دیگه به عنوان یک مجری و به عنوان یک تصمیم گیر ذکر بکنیم. آقای ظریف مجری برنامه است که خودش در واقع نقش اساسی در اتخاذ اون تصمیم نداشته، یعنی آقای خامنه ای و به طور کلی صاحبان قدرت در ایران تصمیم گرفتند که برای حل و فصل برنامه هسته ای ایران وارد مذاکره با آمریکا بشن و این مذاکره زمانی شروع شد که حتی قبل از انتخاب آقای روحانی و ورود ظریف به صحنه بین‌المللی. این تفکیک خیلی مهمه، برای اینکه اگر این تصمیم تغییر پیدا بکنه در ماه‌ها یا روزهای آینده، در اون موقع دیگه آقای ظریف به هیچ وجه نمیتونه نقشی در دیپلماسی ایران داشته باشه. این یک نکته است. ولی نکته اساسی تر اینه که 8 سال قبل از اینکه آقای روحانی و ظریف وارد صحنه بشن، احمدی نژاد سازنده تصویر رژیم ایران در ذهنیت مردم جهان بود. یعنی رفتار و گفتار غیر عرفی و به طور کلی تعجب انگیز او باعث شده بود که قالب تحلیلگران و ناظرین در دنیای غرب رژیم ایران رو در واقع توهی از عقلانیت و حتی فهم عام بدونند، که مثال ها و نمونه های زیاد سخنان و رفتار احمدی نژاد برای همه ایرانی ها و خارجی ها روشنه. کار به جای رسیده بود که نه تنها زبان و عرف دیپلماسی، بلکه در رابطه با گفتگوی عادی انسانی هم احمدی نژاد کار رو به جای رسیده بود که او سوژه برنامه های تفریحی شبهای آمریکا و اروپا شده بود. بعد از این ماجرا یک مرتبه آقای ظریف سخنگوی رژیم ایران در رسانه‌های خارجی میشه، یعنی فردی که در آمریکا تحصیل کرده، 30 سال در اینجا زندگی کرده، به طور کلی با دانش دیپلماسی آشنایی داره، تسلط روی زبان انگلیسی داره و مجری سیاستی است که تغییر کرده در ایران. و در اینجاست که آقای ظریف اومد یک تحول بسیار جالب و مثبتی در ذهنیت جوامع غرب نسبت به ایران ایجاد کرد، که اون حالت دور از عقلانیت و حتی دور از فهم عامی رو که احمدی نژاد کاشته بود، اون نقش به نظر من مثبت و سازنده ای ایفا کرد که اون رو تغییر بده. این یک تحولی بود که اگر مذاکرات هسته‌ای بتونه به نتیجه برسه، نقش آقای ظریف قابل تغییره.
آقای فرهنگ، در همین حوزه مجریان اون تصمیم کلان اگر بخوایم صحبت بکنیم، مهمترین ویژگی آقای ظریف رو چه می‌بینید؟
اول اینکه آقای ظریف خوب درک میکنه که آمریکا علاقمند به حل مسالمت جویانه این مسئله است. یعنی من فکر میکنم که ظریف در این مورد تردیدی نداره و در ضمن هم میدونه که اگر بخواد از طریق مسالمت جویانه حل نشه، در مرحله نهایی میتونه به خشونت کشیده بشه. بنابراین او در برخورد با خصوصا مقامات آمریکایی نقش اساسی رو در این دیپلماسی دارن. میخواد بگه که ایران داره در جهت عادی سازی روابط بین المللی، روابط سیاست خارجی خودش میشه و اون زبانی رو که به کار میبره، استعاراتی رو که به کار میبره و به طور کلی محدوده گفتمانی رو که راجع به اون موضوع درست میکنه، اینا تمام عقلانی و با واقعیت‌های عرف و قوانین بین المللی همسازه. یعنی باز توجه داشته باشیم که تأثیر مثبت آقای ظریف رو باید در چارچوب اون بینش پیشین جهان غرب در نظر بگیر. بنابراین آشنایی ظریف با جهان غرب و این که دوره احمدی نژاد چه بلایی به سر ذهنیت ایران در جوامع غرب آورده، اون فهم و دانش آقای ظریف و تسلط او روی زبان، این خیلی مهمه که بتونه با خبرنگاران، با دیپلمات ها صحبت بکنه و نظریات خودش رو به طور خیلی صریح و قابل درک برای ناظرین یا به طور کلی تمام شنوندگان بینندگان مطرح بکنه. تو دیپلمات های خارجی که به آمریکا میان، آدم اینا رو میشنوه، کمتر اتفاق میفته که این دیپلمات ها هم تسلط روی زبان انگلیسی داشته باشند و هم در اینجا تحصیل کرده باشند و زندگی کرده باشند و به طور کلی با عرف و فرهنگ سیاسی آمریکا آشنا باشند. این آشنایی آقای ظریف و این دانش او، این امکان رو به او میده که در اجرای تصمیمی که در ایران گرفته شده طوری با آمریکایی ها برخورد بکنه که او رو یک فرد منطقی و کسی که میشه باش وارد گفتمان و بدوستانهای سیاسی شد. این به نظر من دلیل اصلی موفقیت آقای ظریفه که در آمریکا و رسانه‌های گروهی آمریکا به طور کلی چهره بسیار مثبت و سازنده ای از او درست میکنن. آقای ظریف بر مبنای حرفایی که میزنه، بر مبنای دانشی که داره، خوب میدونه که وقتی اینجا سوال راجع به حقوق بشر ازش میکنن، ولی خیلی زبله میگه که هیچ کشوری کامل نیست، همه کشورها ایراداتی دارن، ما هم ایراداتی داریم. یعنی ایران رو در تراز همه کشورهای دیگه میذاره و میگه که همه کمبودها و کاستی‌هایی در رابطه با حقوق بشر دارن، ما هم داریم. حالا مقایسه بکنیم این رو با احمدی نژاد، میگفت آزادترین کشور دنیاست. این ممکنه که برای ایرانی که در زندان یا در روزنامه نگار ایرانی که در زندان، نو بازی با کلمات باشه، که واقعا هم هست، یک بازی با کلماته. ولی همین که او این حرف رو میزنه در بین ناظرین و در بین بینندگان و شنوندگان آشنا با اوضاع احوال ایران، یه پوان مثبتی به او میدن. چرا؟ برای اینکه امروز آمریکایی‌ها هم دنبال حل و فصل مسالمت جویانه بر مسئله هسته‌ای ایران هستن.
آقای فرهنگ، به عنوان آخرین پرسش، شما چه نقدی رو به عملکرد آقای ظریف میبینید و کجاست که این توانایی‌هایی که شما ازش یاد کردید متوقف میشه و تبدیل به یک نقطه قابل انتقادی میشه از دید شما؟
من منتقد رژیمم. من فکر میکنم که رژیم ایران به دلیل دخالت در حریم خصوصی زندگی و استبداد سیاسی که در اونجا وجود داره، یک نوعی رژیم شبه فاشیستی مذهبی است که این رو ما خوب میدونیم. در واقع ظریف تو این چارچوب داره کار میکنه. از نظر یک منتقد این رژیم، در واقع ظریف خدمتگزار رژیمی است که جامعه ایران رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرده. آقای ظریف در پاسخ به سوال در رابطه با ملاقات خانم اشتون در ایران، او نرگس محمدی رو میگه او فتنه‌گر بوده، یعنی همون محمدی رو داره میگه که سردبیر روزنامه کیهان میگه و یا آیت الله جنتی میگه به این مسائل که در داخل میرسه. بنابراین به عنوان کسی که طرفدار حقوق بشر، رژیم ایران یک رژیم ضد مردمی میدونه، رژیم برای خواسته های رژیمی که خدمت داره بهش میکنه، دیپلمات مؤثر فعال و موفقی است، ولی در چارچوب ارزش‌های انسانی، حقوق بشر و تعهد به دموکراسی که آدمایی مثل بنده دارن، ظریف تا این لحظه کوچکترین تفاوتی با پیشینیان خودش نداشته، ولی برای همه ایرانیانی که علاقمند به جلوگیری از خشونت بین ایران و آمریکا هستند، یعنی جلوگیری از جنگ و حل و فصل مسالمت جویانه برنامه هسته ایران، ظریف نمره بسیار بالایی میگیره. ولی این در چارچوب رژیم، انتقاد ما از ظریف در چارچوب ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر تفاوت زیادی با انتقاد ما از وزرای خارجه پیشی نداره.
مهرداد خانساری در خانواده دیپلمات زاده شده. پدرش در دوران محمد رضا پهلوی از سرشناس‌ترین دیپلمات‌های آن زمان بود و حتی در دوره‌ای کفالت وزارت کار را بر عهده گرفت. مهرداد خانساری خود دانش آموخته اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه لندن است. او فعالیت در حوزه کار دیپلماتیک را تجربه کرده. آقای خانساری در دوره‌ای در دهه 80 میلادی مشاور امور بین الملل و مسئول دفتر ویژه شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران شاهنشاهی بود. از آقای خانساری نیز می‌پرسم به عنوان ناظری متخصص در حوزه دیپلماسی، کارنامه کاری آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه ایران را چگونه ارزیابی می‌کند؟ بشنوید. آقای خانساری، به عنوان یک دیپلمات چطور ارزیابی میکنید عملکرد آقای ظریف رو در دوره‌ای که ایشون وزارت امور خارجه رو به عهده گرفتند؟
من فکر میکنم که آقای ظریف دارای کارنامه بسیار خوبی هست. به عنوان یک دیپلمات ایشون یه فرد تحصیل کرده هستند، با جامعه بین‌المللی آشنایی کامل دارند، تجربه کاری خوبی رو در وزارت امور خارجه پیدا کرده بودند، در پست‌های کلیدی تجربه کاری داشتن و امروز هم که در پست وزارت امور خارجه هستن، خب نشون دادن که فردی هستن که میتونن در راستای تامین خواسته های و نیازمندی های ایران در این زمان قدم های موثری رو بردارن و اساساً فضای سیاسی دیپلماتیک رو که در گذشته بوده رو به نحو مثبتی به نفع مملکت تغییر بدن. البته اینجا باید این رو اضافه بکنم که دیپلمات در اصل همیشه فردی است که برای به دستوراتی که از سوی دولت داده میشه و سیاست‌هایی که دولت تعیین میکنه عمل میکنه. و خب البته آقای ظریف یک دلیل که میتونه ادعا بکنه و به حق هم ادعا بکنه که کارنامه موفقی رو تا کنون داشته، به لحاظ تغییراتی است که در سیاست خارجی ایران رخ داده و اون فرم برخورد ایران با جهان تغییر کرده. ولی مثلا سلف ایشون آقای صالحی هم که امروز یک پست مهمی رو در دولت دارن، اون هم آدم قادری مثل آقای ظریف بود، ولی او مجری سیاست‌هایی بود که به هر حال با سیاست‌هایی که آقای ظریف دنبال می‌کنه 180 درجه متفاوت بود و به اون جهت نمیتونست بدرخشه. ولی همه این حرفا رو که کنار بگذاریم، به نظر من آقای ظریف فرد موفقیه.
آقای خانساری، به عنوان یک دیپلمات پیشین و به عنوان کسی که در این حوزه تخصصی تجربه کاری دارید، کدام ویژگی یا کدام عملکرد آقای ظریف برای شما وجه تمایز ایشون بوده از سایر دیپلمات‌ها، یا به هر حال شما رو متوجه کرده به اینکه آقای ظریف میتونه از نظر شما دیپلمات موفقی به شما بیاد؟
به هر حال همونطور که عرض کردم، ایشون تسلط به زبان انگلیسی در مذاکراتی که میکنن، بیان ملایم، بیان مطبوع، برخورد مطبوع و اینا همه یک خصایصی است که کمک میکنه برای اینی که یک فرد بتونه موفق باشه. برخورد ایشون با خارجی ها در شأن مملکت ماست و این خودش خیلی تأثیر مثبتی میگذاره و گذشته از اون دنیا رو خوب میشناسه، مشکلات رو خوب درک میکنه و اون سیاست هایی که ایران رو به این نقطه‌ای که امروز درش قرار داره کشونده رو خوب واقفه و سعی میکنه که بهترین رو با توجه به امکاناتی که هست رو برای مملکت بتونه به وجود بیاره.
آقای خانساری، به عنوان یک ناظر متخصص در امور دیپلماسی و روابط بین الملل، اگر بخواید نقاط ضعف یا احیاناً نقدی بر عملکرد و کارنامه آقای ظریف داشته باشید، به چه نکاتی اشاره میکنید؟
من اگر بخوام یک نکته ایراد بگیرم، به نظر من تنها نکته ضعفی که من در ایشون میبینم این هستش که به نظر من در بیان مسائل موقعی که ایشون مسائلی رو به زبان انگلیسی مطرح میکنن، این معالن با اون چیزی رو که به زبان فارسی میگن متفاوته. به نظر من در گفتار ایشون که برای هم میهنانمون هست یک مقدار قلوب و میشه گفتش که شعار درش به اصطلاح وجود داره، شاید به خاطر صف داخلی از اینها استفاده میکنه که تا حدود بسیار زیادی با اون فرم بیانش با خارجی ها متفاوتی. به نظر من صحبت هایی که ایشون به زبان فارسی و برای هم میهنان رو میکنن در اون سطحی که باید باشه نیست و از ایشون کم میکنه.
آیا این تفاوت لحن یا تفاوت ادبیات آقای ظریف به زبان فارسی وقتی که سخن میگن در اونجایی که به زبان انگلیسی برای مخاطبان خارج از ایران سخن میگویند، آیا این بخشی از هنر یک دیپلمات هست؟ آیا استاندارده که یک دیپلمات اینطور سخن بگه؟ آیا این رو میتونیم بخش از دیپلماسی آقای ظریف یا توانایی ایشون در نظر بگیریم یا نه نقطه
نه من این رو به پای توانایی نمیگذارم، به لحاظ اینکه به هر حال اون کسانی که مخاطب ایشون در فضای بین‌المللی هستن اونها هم از نوع گفتار ایشون در موقعی که خطاب به مردم خود ما صحبت میکنن آگاهی پیدا میکنن و موقعی که این دو لحن رو میبینن این یه مقداری تأثیر میگذاره در صحبتهایی که با اونها میشه، چون اونها فکر میکنن که تا چه اندازه این دو با هم میتونه توافق داشته باشه و این فاصله یک مقدار از اعتبار ایشون میتونه کم بکنه. به نظر من لزومی نداره که خطاب به مردم ما به لحاظ این که بخواد بعضی افراد رو به نوعی به سمت خودش بکشونه یا آرام بکنه که بخواد لحن خودش رو تغییر بده، چون ارزش ایشون در حفظ اون لحنیست که با خارجی ها دارن و با اون دقتیست که مسائل رو هم درک میکنن و هم پیرامونش صحبت میکنن.
نمیتوان از ظریف سخن گفت و از حضور رسانه‌ای کم نظیر و در حوزه هایی همچون فیسبوک و توییتر بی سابقه و بی نظیر او سخنی به میان نیاورد. کامبیز فروهر خبرنگار خبرگزاری بلومبرگ است. او از جمله خبرنگاران خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی است که توانسته در آن سوی میز مصاحبه با محمد جواد ظریف بنشیند و با او مصاحبه کند. ارزیابی خبرنگار یک خبرگزاری بین‌المللی از وزیر خارجه دولت 11 چگونه است؟ موضوع گفتگوی من با کامبیز فروهر در همین حوزه است. آقای فروهر به پرسش‌های من در همین ارتباط این گونه پاسخ داده است.
اول از همه باید نگاه کنید به موقعیت سیاستمداران و دیپلمات‌های ایران در 8 گذشته که زمان آقای احمدی نژاد بودند. آقای ظریف صفی کاملا متفاوت داره با دیپلمات‌های آقای احمدی نژاد. آقای ظریف خیلی لبخند یاد می‌زنن، میتونن جوک بگن، میتونن بخندن، کاملا مسلط هستن به انگلیسی و فارسی و بر همین خیلی این قدرت بیانشون اجازه میده که به راحتی نظرشون رو به مردم و خبرنگارا ارائه بدن. و این مهمترین نکته در مورد آقای ظریف بود که با کمال قدرت نظرهاش رو بیان میکردن. خب دیپلمات هستن، خب باید دفاع کنن از منافع کشور، از دید خودشون. خب به اون میخوام وارد بشم، ولی علاوات شخصی ایشون کسی هستن که چهرهشون کاملا دلپسند بود برای مخاطباشون. در یک شانی که در نیویورک بود که آقای روحانی و جمهورم اونجا بودن و آقای ظریف هم بودن، در واقع مردمی که شرکت کردن در اون شام، اشخاص آمریکایی یعنی در آمریکا زندگی میکردن، بعد از 5-6 دقیقه شام شروع آقای ظریف مثلا شام رو ول کرد و بایدن وقتی جمعیت و شروع عکس گرفتن با مردم، یعنی شده یه نوع ارتباط برقرار کرده بودن آقای ظریف با ایرانیانی که در آمریکا زندگی میکنن و اونا بهشون خیلی نزدیک شدن. و دلیل مهمش این بود که به نظر من ما برای اولین بار در عرض 8 تا بیشتر یک دونه دیپلمات ایرانی داشتیم که کاملا به انگلیسی تسلط داشت و جوری میتونست هم با خبرنگاران غربی خوب حرف بزنه هم با دیپلمات های غربی خوب حرف بزنه. و این حرفش فقط نکته های دیپلماتی نبود، بلکه مثلا شوخی میکرد با خبرنگاران غربی انگلیسی، شوخی میکرد با آقای جان کری.
آقای فروهر، فضای کاری شما یک فضای بین المللی، همراه با خبرنگاران خارجی و خبرنگاران خبرگزاری های بین المللی شما کار میکنید. معمولا در اتاق خبرنگاران در مثلا کنفرانسی مثل کنفرانس ژنو یا مجمع عمومی سازمان ملل بین خبرنگاران گفتگوهایی در میگیره، با همدیگه صحبت میکنن. خبرنگاران که با شما همکار هستند یا از دیگر رسانه ها میومدند چه نظری داشتند؟ به هر حال اونا میدونن که شما خبرنگاری هستید که اصالتا ایرانی هستید. آیا بازخوردی از آقای ظریف به شما میگفتند؟
کاملا. نکته اول که چقدر تیم دیپلماتیک ایران و آقای ظریف خیلی حرفه‌ای کار میکردن و تمام کارشون به قول قضیه پروفشنال بوده، خیلی کار درست و محکمی بود. دوم، من باید در نظر بگیریم که در 8 سال گذشته تیم‌های دیپلماتیک ایران خیلی به طور منفی به خبرنگاران خارجی نگاه میکردن، خیلی مظنون بودن که مبادا اینا جاسوسن یا ممکنه اگه حرفی بزنن بر علیه اینا استفاده میشه. درها رو بسته بودن، آقای ظریف درها رو باز کرد، مصاحبه رو انجام داد. همین که مصاحبه انجام بشه، همین که ملاقات انجام بشه، خب این نظر خیلی مثبتی هست. خبرنگار قدیم نظرش خیلی مثبت بوده تا حالا.
خاطرتون میادش که جمله‌ای یا اظهار نظری که برای شما هم قابل توجه بوده نسبت به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دوره در دولت 11 از یکی از همکارانتون، از خبرنگاران خارجی، خبرنگارانی که برای رسانه‌های بین‌المللی کار میکنن شنیده باشید؟
لبخند زدن ایشون خیلی، کسی خیلی لبخند زیاد میزنه، این خیلی بود که خیلی جمله بود که خیلی دوستان بکن ببرن که همیشه آقای ظریف جمله‌هاشو با یه لبخند تموم میکنه. و جالبه که حتی در یک مصاحبه تلویزیونی که داشتن، در یک نکته که میخواستن آقای ظریف بکن ببرن، به یک فیلم اشاره میکنن، Lost in Translation که گمشو در ترجمه است، به اون اشاره میکنن که خیلی از خبرنگاران غربی واسه تجربه بود که دیپلمات ایرانی از این فیلم غربی خیلی اطلاع داره و میتونه از این یه شوخی بسازه که برای خب مخاطبان غربی خیلی قابل فهم بود. ببینم درشون کمی جالب بود که یک دیپلمات ایرانی اینقدر تسلط داره به فرهنگ غربی که میتونه از این لحاظ وارد مرکه بشه.
و آقای فرار، چه نکته ای از رفتار دیپلماتیک آقای ظریف یا رفتار شخصی آقای ظریف اون چیزی نبود که انتظار شما رو برآورده بکنه؟
من انتظاری نداشتم، چون واقعا آقای ظریف رو نمیشناختم، برای همین نمیتونم بگم که برآورده کرد یا نکرد. ولی مثل بقیه دیپلمات ها از منافع کشورشون دارن دفاع میکنن، همه حرفایی که میدارن ممکن درست نباشه، یا ممکن یه داستان به غربیا بگه یه داستان به ایرانیا بگن. این هست در تمام کشورها، در تمام دیپلمات ها هست. آقای ظریف هم همین کار دارن انجام میدن در حقیقت، و خب از این لحاظ فرقی ندارن. نکته جالب آقای ظریف اینه که حرفه‌ای و پروفشنال دارن کار میکنن، و این نکته بود که بعضی از دوستان میگفتن که خود آقای جانکری و بقیه وزرای خارجی غرب، اونا باید بهتر آماده کنن، تدارکات بهتر ببینن که از پس آقای ظریف بر بیان. این نکته بود که چندی من اشاره شده بود بین خبرنگاران غربی که اگر آقای جانکری مراقب نباشه، آقای ظریف این راوند خواهد برد.
اما محمد جواد ظریف برای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، وجوه دیگری نیز دارد. آقای علیزاده در کشاکش سرکوب معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 به جنبش معترضان معروف به جنبش سبز پیوست و از سمت خود استعفا کرد. او زمانی پشت میزهای دانشگاه روابط بین الملل دانشجوی استادی بوده که این روزها وزیر خارجه معروف در جهان است. گفتگو با حسین علیزاده را از همین نقطه آغاز می کنم. از دانشگاه و از استادش محمد جواد ظریف.
ببینید، آقای ظریف تنها وزیر خارجه‌ای هست در این دوران انقلاب اسلامی که سواد و رشته تحصیلی خودش به این کاری که الان متصدی او شده میخوره. آقای ظریف به عنوان کسی که دکترای رشته روابط بین الملل دارن، طبیعتاً فرد صاحب کرسی در این رشته بودند و در دانشکده روابط بین الملل تدریس میکردن. یاد دارم که فردی بود که رابطه دوستانه با شاگردان خودش برقرار میکرد، به رغم اینکه در اون زمان معاون وزیر خارجه بود ایشون، ولی با دانشجویانی که کارمند وزارت خارجه هم نبودن و در درس ایشون حاضر میشدن، با کمال دوستی، محبت، روی باز، همین روی خوشی که شما اینجا تو تصاویر تلویزیونی میبینید، همین تصویر، همین روی خوش رو سر کلاس هم داشت و خب در این حال هم بسیار دقت میکرد در اینکه تکالیفی که به بچه ها میدادش اون چیزها رو به خوبی انجام بدن.
سختگیر بودن آقای علیزاده؟ استاد سختگیری بودن آقای؟
با اون روی خوشی که ایشون با مردم برخورد میکرد، با دانش آموزا برخورد میکرد، آدم احساس نمیکرد سختگیری هست. در واقع آدم احساس میکرد که ایشون داره آدم رو رهنمود میده به این که اون نقطه کانونی بحث رو به خوبی آدم درک بکنه. نمیتونم بگم که دانش استاد سختگیری بوده، ولی اون جنبه خوشرویش برای من بیشتر از همیشه توی یادم هست.
یه اصطلاحی دارن دانشجوها میگن بعضی استادا بدنمرن، آقای ظریف بدنمره بودن یا خوشنمره؟
نه، حقیقتش نمیشه گفت که آدم بدنمره ای بوده، ولی منهای بحث نمره روی درک مفهوم مفهوم روابط بین الملل خیلی ایشون تاکید داشت.
آقای علیزاده، برسیم به معاونت امور بین الملل. زمانی که آقای ظریف معاون امور بین الملل وزارت خارجه شدند و شما در همون معاونت مشغول به کار شدید، محمد جواد ظریف به عنوان معاون، به عنوان کسی که مسئولیت یک بخش رو در اختیار داره، چگونه بوده؟ یعنی چقدر متفاوت با محمد جواد ظریف به عنوان استاد دانشگاه بود برای شما؟
بله دقیقاً همین روحیه رو داره. همه جا این روحیه رو شما حس میکنید. من واقعا این رو باید به صورت برجسته بگم که بعضی از سفرا، بعضی از مدیر کلان، بعضی از معاونین وزیر هستن که حالا به تعبیر بسیار خودمونی میگن که از دماغ فیل افتادند و همیشه یک رابطه مافوق و مادون رو ایجاد میکنن. ولی واقعا من به جرئت میتونم بگم که حالا این حس من هست که در مورد آقای ظریف اینطور نبود. در محیط کاری غیر از محیط دانشگاهی دیگران همه احساس رو باهاشون داشتن. منتها طبیعتاً فضای کار بین المللی به قدری کار دشوار و سنگینی هستش که غیر از کار دو جانبه، یعنی کسی که معاون وزیر در کار بین الملل هست، ده ها برابر وزن بیشتری بر دوشش هستش و لذا انتظار ایشون هم در محیط کاری این چنینی از کارمندهای خودش این بودش که واقعا برجسته تر باشن نسبت به همتایان خودشون از کشوران دیگه. این انتظار هم انتظار درستی بود که حالا شاید بشه اسمش گذاشت سختگیری، ولی سختگیری به جایی بودش که انتظار داشت بچه‌ها خیلی رشد بکنن. و من باید اینجا بگم که در دوران آقای ظریف یکی از خدماتی که ایشون به کشور ما کرده این هست که دیپلمات‌هایی رو ایشون پرورش دادن که الان جذب سازمان‌های مهم بین‌المللی شدن. واقعا در دو دهه اول بعد از انقلاب اسلامی اصلا فراموش کرده بودن که دیپلماسی سازمانی اسمشون میگن، دیپلماسی سازمانی رو به پیش ببرن. اما آقای ظریف چون دانش آموخته این رشته بوده، در این رشته کار کرده، میدانست که این چقدر اهمیت داره و افرادی که واقعا شایسته بودن و بایسته بودن رو تربیت کرد و از تعداد قابل ملاحظه ای رو جذب سازمان های بین المللی در اقصا نقاط دنیا کرده که اینها خودشون سرمایه‌ای برای ایران هستن. و این به نظر من یک مزیت مهمی است. اگر کار دست کاردان باشه، میدونه که باید بیشتر کجاها نفوذ بکنه، کجاها چه کارهایی رو انجام بده. من این رو یکی از برجستگی های آقای ظریف میدونم.
آقای علیزاده، معمولا یک ارزیابی عمومی بین کارکنان یک اداره، یک شرکت، یک وزارتخونه، یک سازمان درباره یکی از مسئولان اونجا اتفاق میفته. ارزیابی عمومی کارکنان وزارت امور خارجه در اون دوره‌ای که شما در وزارت خارجه بودید، در معاونت امور بین الملل بودید، از آقای ظریف چگونه بود؟
ببینید، اگر ما اصلا میزان سطح مدیریت رو در این 5 سال مقایسه بکنیم که بسیار شدید نازل شده بود، ما در چنین سطحی اگر یک نفر یه سر گردن بالاتر باشه، خوب میدرخشه، خوب دیده میشه. من حرفم این نیست که بخوام بگم آقای ظریف برترین دیپلمات مثلا ایران هستش. ما بسیاری دیپلمات های شایسته ای تا در دوران شاهنشاهی هم داشتیم که خب بسیاری از اینها تصفیه شدن. اما به هر حال در این مدیریت پر از نقصی که در این بعد از انقلاب به وجود آمد، یک نفر به حسب شانس و تقدیر باشه، شایستگی باشه، هرچی بیاد و بنشینه بر کرسی وزارت خارجه و از پایین هم شروع بکنه. یعنی آقای ظریف واقعا از اون مراحل بسیار پایین کارمندی وزارت خارجه شروع کرده تا این بالا رسیده. و این خیلی مهم هستش که انسان همه این مراحل رو لمس بکنه. به هر حال رفتارش هم این گونه هستش که متفاوت از دیگران رفتار میکنه تا اونجایی که از دستش بر بیاد. لذا من میخوام نکته رو تاکید کنم که به گمان من ایشون محدودیت های بسیاری هم در جلوی پای خودش داره که خودش بحث طولانی رو میطلبه. به هر حال جز آرزوی موفقیت برای اینکه ایران عزیزمون رو از آسیب ها به دور بکنن، من هیچ چیز دیگری نمیتونم بگم و بر انتخاب شنوندگان رادیو فردا تحسین میگویم.
محمد جواد ظریف از نگاه نزدیک به 22 هزار شنونده و مخاطب رادیو فردا که در نظرخواهی ما شرکت کرده اند و شاید به همین دلایلی که دیپلمات‌ها و ناظران در این گزارش گفته اند، خبرسازترین چهره سال 92 شد و حال ناظران تحولات روابط بین الملل و سیاست خارجی ایران در سال 1393 با تمرکز بیشتری بر عملکرد آقای ظریف می‌نگرند.